الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. شب شما عزیزان بخیر. خیلی خوشحالم که مجدداً با برنامه حبل المتین در خدمت شما هستیم. اجازه میخوام قبل از هر چیز سال روز وفات حضرت ام البنین علیه السلام رو علیها السلام به خدمت شما تسلیت عرض کنم و امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول واقع شده باشه. امشب هم در خدمت حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و وفات حضرت ام البنین رو هم تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت و روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همچنین رحلت ام البنین سلام الله علیها، مادر چهار فرزند، عباس، ابوالفضل عباس، عبدالله، عثمان و جعفر که هر چهار عزیزش در کربلا به شهادت رسیدند و افتخار آفریدند. باید گفته شود ام البنین جزاک الله عن الله خیر الجزا، چه فرزندانی تربیت کردی که مایه مباهات و افتخار شیعه است. و این خانم در اون مدتی که در خانه امیرالمؤمنین بود، تمام مورخین شیعه و سنی جز صفا، جز ادب، جز معرفت نسبت به ساحت مقدس شخص امیرالمؤمنین فرزندان صدیقه طاهره چیزی دیگری ندارند. البته من این نکته را عرض کنم، بعضی از آقایان یا مداحای ما یک مطالبی نقل می کنند که ام البنین آمد خانه حضرت امیر و خلاصه یک سری بحث‌هایی رو مطرح می کنند. نمی دانم منو فاطمه صدا نکنید و امثال اینا، بچه های فاطمه، برای شما عرض کنم ناراحت میشن. خب عزیزان دقت کنن، ولادت آقا قمر بنی هاشم سال 26 هجریه، در اون زمان امام حسین 22 سالش بوده. این چیزهایی که نقل میکنن، اینا تصور میکنن که ام البنین همون در همون سالهای اول شهادت حضرت زهرا با ام البنین ازدواج کرده، بچه های فاطمه هم همش 4 سال 5 ساله هستند و تمام روزه ها به این شکلی به قول انجام میشه. یه مقداری من تقاضا میکنم هم از مداحای عزیز هم از بعضی از علمای بزرگوار یه مقداری تاریخ رو بیشتر مطالعه کنند، دقت بکنند. خب در سال 26 هجری ولادت قمر بنی هاشم، یک سال فرزن بیم 25 سال 25 این ازدواج صورت گرفته باشد، آقا امام حسین سلام امام حسن تقریبا بشه نزدیک 22 سال 23 سال، امام حسین هم 21 سال 22 سالشه، زینب هم همین 21 سال و چنا 4 تا فرزندش با 1 سال فاصله به دنیا آمدن سلام الله علیه مجمعین. ولی این که این خانم واقعا به عنوان کنیز برای امیرالمومنین و کنیز برای فرزندان حضرت صدیقه طاهره بود، هیچ شک شبهی درش نیست. ادب او و حتی قضیه خواستگاری که عقیل کرده از اینها، البته اینجا باز خیلی مطالب بی اساس به قول مرحوم مطهری زهرماری زیاد قاطی میکنن مدعاها، بله، و خوابی که دیده بود داشت برای مادرش نقل میکرد که من دیدم خلاصه آفتابی و ماهی و برای شما عرض کنم، این ماهی آمد و در دامن من و بعد 4 تا ستاره آمد و غیره. اینها در بعضی از منابع معتبر هست، ولی دیگه بیش از این دیگه پیازداغی که نقل میکنن خیلی زیاد چیز نیست. و این بانو هم بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه کارش شبانه روز گریه کردن بود و جز گریه برای سید الشهدا عمدتاً شاید برای فرزندانش کم ما تاریخ داریم که گریه میکرد. حتی بشیر آمد خبر شهادت رو بگه، گفت از امام حسین چه خبر؟ چند بار خبر شهادت عباس و سه فرزند دیگرش رو داد، چون تمام وجود ام البنین گره خورده بود با حضرت سید الشهدا که امام عصرش بود، امام زمانش بود. اینا در حقیقت معرفت امام است، امام شناسی بصیرت، نه به عنوان اینکه فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها فرزند پیغمبره. اونا سر جای خودش، اونی که برای اهل بیت مهم هست و اساسی است ما یه مقدار دقت بکنیم، خود امام شناسی و بصیرت نسبت به جایگاه امام زمان که من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، عمدتاً روی این مسائل بود. ادبی هم که قمر بنی هاشم نسبت به سید الشهدا سلام الله علیه دارد، برادر بودن یه جای خودش، ولی مهمتر از برادر بودن این که امام عصرشه، امام زمانشه. خود آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید درست است من فرزند علی یا فرزند پیغمبرم، اونی که برای من افتخار است نه فرزند پیغمبر بودنه نه فرزند علی بودنه، ولای علی برای من مهمتر از نسبه. ولذا بینندگان عزیز ما در این زمینه انشاءالله دقتی داشته باشند. و ما معمولا یک یادی از صدیقه طاهره دیگه، با اینکه وقتم یه مقدار امشب گذشته، من فقط اشاره میکنم به یک بیتی که همیشه من زمزمه میکنم، خیلی جانسوز هست. من علیم که خدا قبل نما ساخت مرا، جز خداوند و نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. که در هنگام دفنم خطاب به رسول الله عرضه داشت، یا رسول الله قلن صفیتی که صبری و رق انها تجلدی، کاسه صبرم در مصیبت دخترت زهرای مرضیه لبریز شده، قوتم و نیروی بدنم دیگه از دست دادم، دیگه طاقت تحمل از دست دادن زهرا را ندارم. و اما لیلی فمسحت و اما حزنی فسرمد، دیگه گریه های من علی در فراق زهرا پایان ندارد. شبهای علی با گریه بر زهرای مرضیه و قصه فراق سپری خواهد شد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکات. در خدمت
هستم. ممنونم حضرت استاد. مثل همیشه برنامه متبرک شد به نام حضرت صدیقه طاهره و حضرت ام البنین علیهم السلام. استاد اگر اجازه بفرمایید ما خلاصه ای از آنچه که در برنامه قبل شما فرمودین رو برای بینندگانی که حالا پای گیرنده نبودن و دوست دارن که بدانن که ما عرض کنم که در مورد چه مسئله ای صحبت کردیم رو داشته باشیم. بحث ما بینندگان عزیز در رابطه با ایام فاطمیه بود و مراسم ایام فاطمیه و یک مسئله ای که مطرح شد، کسانی که انکار میکنن شهادت حضرت صدیقه طاهره علیها السلام رو، که یک شخصی که صحبت هم کردیم، یک برشکسته سیاسی به اسم سرخی، یک کلیپی رو در واقع ما در فضای مجازی دیدیم که از زبان شیخ مفید به مسئله انکار شهادت از زهرا پرداخته بود که حضرت استاد کامل و مفصل توضیح دادن، ولی برای اینکه بیشتر آشنا بشیم از حضرت استاد تقاضا میکنم که همین بحث رو به صورت خلاصه اگر امکان داره استاد مطرح بفرمایید، در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. در رابطه با شهادت صدیقه طاهره ما جلسه گذشته مفصل بحث کردیم و خلاصه آن این که افراد در رابطه با شهادت حضرت زهرا چند دسته کردیم. یک دسته که از همون ابتدا از زمان خود حضرت امیر سلام الله علیه بحث شهادت حضرت زهرا را مطرح می کردن، از زبان خود حضرت زهرا قبل از زبان پیغمبر، امیر المومنین، امام هستن، ائمه علیهم السلام، بحث شهادت حضرت زهرا مطرح کردن. و در طول این 14 قرن بزرگان ما، مراجع ما در عصر حاضر مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رهبر انقلاب، دیگر مراجع ما تأکید داشتن بر هرچه با شکوه تر برگزار کردن مراسم شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه. اینا یک دسته. یک دسته هم هستن که میان موضع منفی میگیرن. عرض کردیم اینا یه دشون جاهلن، تاریخ نخوندن. خب به قول مردم میگن اگر جاهل ساکت باشد اختلاف نمیفته.
بله.
اگر اینها دهانشون چفت بزنن خلاصه دنیا خراب نمیشه. دسته ای هم هستن که اینها تحت تأثیر بعضی از علمای اهل سنت قرار میگیرن، یه حرفایی میزنن که ما معتقدیم اگر با اینها ما دوستان صحبت کنیم مسئله حل خواهد شد. یک دسته هم هستن که برای خوشایند علمای اهل سنت و اهل سنت میان یه حرفایی میزنن که زیبنده یک شیعه نیست و اینها به تعبیر شهید مطهری دارن از اصول مسلمشون صرف نظر میکنن برای اینکه مثلا اهل سنت خوشش بیاد و این هم زیبنده نیست. یه عده هم آقایان اهل سنت هستند که اینها یک قداستی برای صحابه قائلن و براشون قابل تحمل نیست. اما اینکه بعضی از معاندین مثل سرخی و غیره که میان این شهادت حضرت زهرا را انکار می کنند و استنادم می کنند به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، این رو ما نمیتونیم بگیم اینا جاهلن، اینها معاندن، اینها هدفشون ایجاد فتنه و ایجاد اختلافه.
بله.
جز فتنه و اختلاف اینها هیچ هدف دیگری ندارن. من در اینجا سه نکته عرض می کنم، اگر شد نکته چهارم را اشاره میکنم، تلاش میکنم اینها را در 7-8 دقیقه خلاصه کنم.
بفرمایید.
اینهایی که میگن شیخ مفید منکر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در اینجا من چند نکته از شیخ مفید رو اشاره کنم. در کتاب مزار، در زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها صفحه 156، ایت البتول الشهیدت الطاهره. اگر شیخ مفید معتقد به شهادت حضرت زهرا نیست، این چیه؟ نکته دوم، در عمالی شیخ مفید قضیه آتش زدن خانه حضرت زهرا را در صفحه 49 مطرح میکنه. سوم، در کتاب الاختصاص صفحه 181 و 182 قضیه سقط محسن و شهادت حضرت محسن رو مطرح میکنه.
بله.
نکته چهارم، در کتاب امالی باز ایشون میاد قضیه، برای شما عرض کنم، قصب فدک را که حضرت زهرا استدلال میکنه، اینها را همه رو مطرح میکنه خیلی مفصل، و اشعاری از حضرت زهرا سلام الله علیها در مظلومیت خودش و قصب حق مسلم خودش. نکته پنجم، شیخ مفید باز در کتاب امالی خودشون میاد وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها بر امیر المؤمنین سلام الله علیها که فلما حضرت الوفاد وصت امیر المؤمنین ان یتولی امرها، که امور غسل و دفنش را خود امیر المؤمنین طبق وصیتی که کرد به عهده بگیرد، شبانه دفن کند و قبر او را هم مخفی کند. خب این عبارتهایی از شیخ مفید هست که ما نمیتونیم اینها را به سادگی از کنارش رد بشیم. خب کجا شیخ مفید این کار کرده؟ این مواردی که ما نقل کردیم ما از شیخ مفیده. نکته دوم، نقل شهادت حضرت زهرا قبل از شیخ مفید. مرحوم کلینی که متوفای 329 هست، از آقا امام کاظم سلام الله علیه نقل می کند در کافی چاپ بیروت صفحه 291 که امام کاظم را این فاطمه صدیقتون شهیده. نکته دوم، ابن قولوی، ایشون متوفای 368، شیخ مفید متوفای 413 است. قبل از شیخ مفید ایشون قضیه شهادت حضرت زهرا را مطرح می کند و از قول رسول اکرم که حق او را قصد می کنند و مورد ضرب قرار می دهند در حالی که در رحمش حضرت محسن هست. باز شیخ صدوق متوفای 381 قبل از شیخ مفید در امالی صفحه 105 از رسول اکرم نقل می کند که صورت حضرت زهرا را سیلی می زنند و دیگر مصائب حضرت. باز شیخ مفید قضیه شکستن پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها، قصب حقش و شهادت حضرت رو مطرح میکنه که فتقدم علی محزونه مکروبه مغمومه مغصوبه مقتوله، که البته همین را آقای جوینی استاد بخاری در فرائد السمتین جلد 2 صفحه 34 و 35 نقل میکنه که صدیقه طاهره مقتوله است، یعنی به شهادت رسیده. نکته چهارم، آقای سلیم ابن قیس در کتاب خودشون که ایشون متوفای، برای شما عرض کنم، 76 هجری هست، در اینجا مفصل شهادت حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا و اینها را در چند جا نقل کرده. بعضی هایی که برای شما عرض کنم کتاب سلیم را زیر سوال میبرن، بینا ما توصیه میکنیم کتاب معجم الرجال آقای خویی رو ببینن در شرح حال سلیم. ایشون تمام اشکالاتی که به کتاب سلیم آوردن 10-12 صفحه آورده، همه را محکم قوی جواب داده و ثابت کرده که کتاب سلیم از اصول معتبره و معتمده شیعه بوده. عبارت مرحوم نعمانی را که قبل از شیخ مفیدم بوده، اینها همه نقل کردند. این نکته دوم. نکته سوم، نقل شهادت حضرت زهرا توسط علمای شیعه بعد از شیخ مفید. اینا که ما آوردیم همه قبل از شیخ مفید بودند. کلینی، ابن قولوه، شیخ صدوق، برای شما ارسام، اینا همه قبل بودند. اما بعدش مرحوم سید مرتضی متوفای 436 و شاگرد شیخ مفید است در کتاب اشافی جلد سوم صفحه 241 قضیه شهادت حضرت زهرا آتش زدن خانه حضرت زهرا را نقل میکنه. شیخ طوسی متوفای 460 در تلخیص الشافی، ایشون برای شما عرض کنم جلد سوم صفحه 156 ادعای شهرت میکنه، والمشهور الذی لا خلاف فیه بین الشیعه، مشهوری که هیچ اختلافی بین شیعه نیست، قضیه ضرب شتم حضرت زهرا و شهادت محسن و شهادت حضرت ابو صلاح حلبی متوفای 447 هست در تقریب المعارف، برای شما عرض کنم صفحه 232 و 33 ایشون مفصل قضیه آتش زدن به خانه حضرت زهرا و هجوم به خانه حضرت زهرا را نقل میکنه. قاضی ابن براز در مهذب جلد 1 صفحه 277 با این تعبیر السلام علی البتول الشهیده. ابن شهراشوب در مناقب در جلد 3 صفحه 406 و 406 مطرح میکنه المظلومه الشهیده. سید ابن طاووس متوفای 664 ایشون در ترائف هم صفحه 252 هم صفحه 390 ایشون هم در اینجا ادعای اجماع میکنه که احراق باب فاطمه مما ثبت و اطبقت علیه الامامیه خلفا عن سلف. خواجه نصیرالدین طوسی متوفای 672 در کتاب کشف المرادشون شرح تجرید اعتقاد برای شما عرض کنم اینجا قضیه آتش زدن به خانه حضرت زهرا و غیره مطرح میکنه در شرح تجرید. علامه هلی متوفای 726 در شرح تجرید صفحه 354 قضیه شهادت حضرت زهرا و آتش زدن خانه حضرت زهرا را نقل میکنه. محقق کرکی متوفای 940 هست در کتاب نفحات اللاهوت در صفحه 130 قضیه آتش زدن خانه و شهادت حضرت محسن رو نقل میکنه. مجلسی اول در روضة المتقین جلد 5 صفحه 340 نقل میکنه. ملا صالح مازندرانی متوفای 1081 در شرح اصول کافی جلد 7 صفحه 231 شهادت حضرت زهرا را نقل میکنه. فیض کاشانی متوفای 1091 در کتاب علم الیقین جلد 2 صفحه 829 قضیه شهادت حضرت زهرا را نقل میکنه. صاحب وسائل برای شما عرض کنم بنا به نقل مسعت زهرا جلد 2 صفحه 23 نقل میکنه. علامه مجلسی ایشون در کتاب مرآت العقول بحث شهادت حضرت زهرا را میگه کانت شهیدتن و هو من المتواترات، حضرت زهرا شهید شده این از متواتراته دیگه، من گمان نمی کنم دیگه با وجود این تعبیر. مرآت العقول جلد 5 صفحه 318. صاحب حدایق در حدایق جلد 5 صفحه 180 قضیه شهادت حضرت زهرا و سقط جنین رو نقل میکنه. مرحوم شهید صدر در فدک فی تاریخ صفحه 28 تا 92 مصائب حضرت زهرا را نقل میکنه. خب اینها چکار کنیم ما؟ اینها را میتونیم اینها را نادیده بگیریم، بیاییم یک حرفی از خودمون در بیاریم بگیم آقا قضیه حضرت زهرا شیخ مفید منکر قضیه بوده. و نکته چهارم، سید ابن طاووس در کتاب طرف صفحه 394 مرحوم مجلسی جلد 3 صفحه 347 از مرحوم دیلمی در کتاب ارشاد القلوب قضیه شهادت حضرت زهرا از قول حضرت زهرا مفصل نقل میکنه که اینها ریختن خانه من، من کتک زدن، خانه من آتش زدن، فسقط طل وجهی به صورت به زمین افتادم و نارو تسعر و تفسعو تصفع وجهی، آتش شعله میزد، صورت من از شعله های آتش سرخ گردید و مرا زدن به طوری که سیلی زدن، گوشواره هام ریخ زمین و درد زایمان برای شما عرض کنم گرفتم و محسنم را فاسقطت محسنا قتیلا به غیر جرمین. خب اینها رو ما چه کار کنیم؟ ما یک مورد دو مورد هست که ما بیاییم از کنارش به سادگی رد بشیم بریم، یا نه این موارد رو راه دیگری غیر از اینکه تسلیم بشیم، بی ویژه که بعضی از بزرگان ما ادعای اجماع می کنند، اینها را نمیشه از کنارش به سادگی رد شد رفت. این خلاصه بحث جلسه قبل ما بود که تقریبا گمانم 10-12 دقیقه بیشتر نشد. بله
متشکرم استاد. حضرت استاد در برنامه قبل من یادداشت کردم حدود 21 مورد رو شما فرمودیم و به تفصیل هم البته فرمودیم و الان هم به صورت خلاصه مجددم خدمت شما بینندگان عزیز حضرت استاد ارائه دادن. من تشکر میکنم، واقعا همون برنامه‌ای که داشتیم رو در 10-15 دقیقه خیلی خلاصه بسیار عالی بود. اگر اجازه بفرمایید بریم سر بحثمون و اینکه در مورد انکار شهادت حضرت زهرا، حالا یه عده آدم معاند که فرمودین هستن و تکلیفشون روشنه، از علمای اهل سنت هم هر سال ما میبینیم که انکار میکنن شهادت رو، یعنی هر سال قبل از ایام فاطمیه معمولا ما کلیپ هایی میبینیم، سخنرانی هایی میشنویم جسته گریخته در فضای مجازی یا منبرهایی که وجود داره، اینها رو میبینیم. حضرت استاد میخواییم ببینیم منشأ این قضیه چیه، در مورد این هم پاسخ بفرمید.
در اینجا ما ناگذاریم قضیه را دو دسته کنیم. یک دسته این شبکه های وهابی است که اینها مطرح میکنن، هدفشون جز فتنه‌گری چیز دیگری نیست. اینها و امثال سرخی و غیره اینها یک سری افرادی هستند، دنبال یک سری منافعی هستند، اون منافعشون اقتضا میکنه. ولی خب علمای اهل سنت ما براشون احترام قائل هستیم و بحث‌های علمی رو هم ما بین خودمون و اونها کاملا آزاد میگذاریم. ما از اونها هم دعوت میکنیم برای مناظره و گفتگوی علمی، همون طوری که ما قبلا با جناب آقای مرادزهی از علمای بزرگ زاهدان مناظره داشتیم در رابطه با شهادت حضرت زهرا. در این ایام شهادت هم برای شما عرض کنم پخش شد و جزء پربیننده ترین برنامه ما بود در طول این تقریبا شاید یک سال اخیر، که بازدیدهای خیلی زیادی آماری که برای من داده بودن بوده. خب ما با اینا بحثای علمی میکنیم، توهینم نمیکنیم، به تعبیر مقام معظم رهبری نقل حقایق تاریخی باید انجام بشه، ولی دیگه در کنارش اهانت و توهین و سب و شتم اینها به صلاح نیست و هم از نظر منطق و قرآن محکومه. حتی نسبت به بت پرستا قرآن میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم، سوره انعام آیه 108. هم روایات متعدد از ائمه ما داریم، فتاوای مراجع ما هم هست. من بارها گفتم اگر ما میگیم اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرع حرامه، نمیخوام بگردن اهل سنت منت بگذاریم، نه، دستور ائمه ما هست، دستور مراجع ما هست، اینها به ما دستور دادن، دستورات اینها برای ما واجب الاجراست نه لازم الاجراست. ولی من عزیزان اهل سنت رو به چند تا نکته برای شما عرض کنم توجهشون رو جلب میکنم. یکی قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا رو، اینا رو بیان ما جواب بدن که طبری متوفای 310 در تاریخشون این قضیه رو مطرح میکنه. خب بارها ما گفتیم در جلد 3 صفحه 302 که خلیفه دوم میاد و میگه قسم به خدا خانه را به آتش میکشم، مگر اینکه بیایید برای بیعت. خب این چه مجوزی دارد؟ روایتش هم 100% سندش صحیحه، هیچ شکی در سند روایت نیست. محمد ابن حمید یحیی ابن معین گفته ثقتون، البانی گفته ثقتون. برای شما عرض کنم جریر ابن عبدالحمید تهذیب الکمال داره ثقتون، مغیرت ابن مکسم هست، یحیی ابن معین و دیگران توثیق کردن، زید ابن کلیب هست، اجلی و نسائی توثیق کردن. آقای ابن ابی شیبه قبل از طبری هست، متوفای 235. خب ایشون در کتاب المصنف با تحقیق آقای پروفسور سعد بن ناصر، این هم تصویرشون است، از علمای بزرگ عربستان سعودی است، در جلد 21 چاپ جدید، قضیه برای شما عرض کنم تهدید به آتش زدن که و ایم الله ما ذاک بمانی ان اجتمع هؤلاء النفر عندک ان امرتم ان یحرق علیهم البیت. اگر این افراد که تو خانت هستن یا زهران نیان بیرون، دستور میدم خونه رو به آتش بکشن. و ایشون هم در پاورقی هم میگه صحیحون. دیگه یک عالم سنی وهابی میگه روایت صحیحه، گرچه از نظر سند هم ما بررسی سندی هم قبلا داشتیم که هیچ شک شبهی درش نیست. محمد ابن بشر هست، عبید الله ابن عمر هست، زید ابن اسلم هست. برای شما عرض کنم اینها همه نشان میده بر اینکه این روایت صحیحه. انصاب الاشراف بلازوری هم ایشون متوفای 270 در کتاب الانصاب، انصاب الاشرافشون در جلد دوم صفحه 268 در این چاپ، باز صدیقه طاهره میاد دم در میگه یبن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، اومدی خونه من آتش بزنی؟ گفت بله، این باعث تقویت دین پدرت خواهد شد. خب اینه برای ما توضیح بدن که این قضیه هجوم آیا جسارت به حضرت زهرا هست یا نیست. این که دیگه مسلمه.
بله.
حالا شهادت رو شما میایید میخواد زیر سوال ببرید، ضرب شد میخواد، یعنی این آیا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا همین هست؟ خب غیر از امیر المؤمنین افراد دیگری ما گفتیم تا آخر عمر ابوبکر عمر هم اینها برای شما عرض کنم بیعت نکردن. چرا بس خانه آنها نرفتن بگن اگر بیعت نکنید خونتون رو به آتش میکشیم؟ چرا به خانه حضرت زهرا این جسارت شد؟ این جسارت رو چه جوابی دارن آقایان؟ این آقایان میگن مستبعد صحابه، مخصوصا خلیفه دوم، این همه حرمت شکنی کرده باشد، آیا این حرمت شکنی هست یا نیست؟ این رو برای ما روشن کنه.
خود معقوله هجوم حضرت
است. بله، خود هجوم.
خود هجوم.
خود هجوم، تهدید به آتش زدن. خلیفه دوم قسمم میخوره.
بله.
میگه آقا اگر بیعت نکنید والله آتش میزنم. صحیح بخاری در جلد 4 صفحه 42 حدیث 9303، جلد 5 صفحه 85 حدیث 42-40 میگه امیر المؤمنین 6 هم بعد از اینکه مردم ادعی بیعت کردن با ابوبکر بیعت نکرد. بعد از 6 بعد از شهادت حضرت زهرا آمد بیعت کرد. اون بیعتش هم باز در اونجا، خب آقایان اهل سنت باز به ما جواب بدن، در همون کتاب صحیح بخاری که میاد برای شما عرض کنم این مباحث رو مطرح میکنه، آیا واقعا این عبارتی که نقل میکنن از برای شما عرض کنم امیر المؤمنین، مذاکره‌ای که با ابوبکر داشت، پیام میده برای شما عرض کنم ابوبکر بیاد به منزل حضرت، حضرتم نمیره اونجا، خبر میده که برای شما عرض کنم او بیاد. خب این رو من از عزیزان اهل سنت تقاضا میکنم این رو برای ما جواب بدن که آیا این قضیه برای شما عرض کنم این 42-40 رو من بیارم خدمت عزیزان. این کتاب صحیح بخاریه، چاپ عربستان و سعودی هم هست، اینم ریاض 11550 صندوق پستیش. خب فوجدت فاطمه علی ابی بکر زهرای مرضیه بر ابوبکر غضبناک شد. چرا غضبناک شد؟ پدر کشتگی با هم داشتن، عداوت بین اینها بود. چیه اینه برای ما روشن کنن چرا حضرت زهرا غضبناک. فهجرت و دو از او قهر کرد. آیا شما نمیگید مگر دوتا مسلمان اگر سه روز بیشتر قهر کنن نمیدونم چنین چنان. سه فلم تو کلم و حتی تو وفیت، دیگه با ابوبکر هم کلام نشد تا از دنیا رفت. این ستا رو به ما جواب بدن. نکته چهارم، لما تو وفیت دفنها زوجها علی اللیلن. زهرا که از دنیا رفت امیر المومن رو شبانه دفن کرد. ولم یعذن بها ابوبکر، به ابوبکر هم خبر ندادن. اگر امام زهرا ابوبکر بود، امیر المومن بیعت کرده بود، خلیفه بود، باید خلیفه مسلمین بیاد به جنازه دختر پیغمبر نماز بخونه. اینجا دیگه به صراحت شما برید چهار تا روایت های عجق وجقی از این ور اونور جور کنید و روایت های قرن هشتم و نهم جعل شده اینها را بیارید، اینا میلای صحیح بخاری شماست. برای شما نکته پنجم، وکان لعلی من الناس وجه حیات فاطمه. زمانی که حضرت زهرا بود مردم امیرالمومنین رو احترام میکردن، ولی بعد از حضرت زهرا دیگه احترام علی از بین رفت. چرا؟ چه مسائلی بوده؟ فلم ما توفیت استنکر علی یون وجوه الناس. اصلا مردم با علی حتی بعضی ها میگن سلام علی رو هم جواب نمیدادن. حالا ما کاری با اونش نداریم. چرا بعد از شهادت حضرت زهرا یا به قول شما وفات حضرت زهرا مردم برخوردشون با علی اینطوری بود؟ آیا این برخورد برخورد صحیح و درسته یا نادرسته؟ ما جواب بدید. نکته هفتم، بعد از او فلتمس مصالحت ابوبکر و معاویه. حضرت تصمیم گرفت بر اینکه با ابوبکر بیاد چیکار کنه، مصالحه کنه و بیعت کنه. پس مشخصه چند تا ما اینجا گزینه داشتیم. ما یکی اینکه حضرت زهرا غضبناک شد، قهر کرد، تا آخر عمر صحبت نکرد. برای شما عرض کنم طبق وصیت حضرت امیرالمؤمنین بر او نماز خواند و شبانه دفن کرد. و وقتی که حضرت زهرا بود مردم به علی احترام می‌کردند، ولی احترام علی بعد از حضرت زهرا از بین رفت. یعنی چهار نفری که می‌آمدند مسائل سوال می‌کردند، دیگه اون هم من نمیان سوال کنن. ولذا حضرت میاد خودش پیام میده به ابوبکر که شما بیا با هم مصالحه بکنیم. هفتم، ولم یکن یبایع تلک الاشهر. در این شش ماه علی هرگز با ابوبکر بیعت نکرد. پس اینا که شما درست کردید و بیعقی و غیر روایت های جعلی، بیعتی در کار نبود. حالا بعضی ها میان میگن آقا خواستن بیعت تأکیدیه. ما دیگه چیزی بیعت تأکیدی در اسلام نداریم، نه در زمان پیغمبر داشتیم، نه در زمان ابوبکر، نه در زمان عثمان، در زمان خود حضرت امیر ما نداشتیم که یک کسی شش ماه قبل بیعت کرده دوباره بیاد بعد از شش ماه دوباره بیعت کنه، دوباره بعد از شش ماه دوباره بیاد بیعت کنه. خب این معنا نداره. میگه ولم یکن یبایع، بیعت نکرده بود علی. اگر میگفت
یوبای بیعت کرد، میگفت آقا بیعت تاکید بیعت قبلیه، نفی میکنه بیعت قبلی را، میگه اصلا قبلا بیعت نکرده بوده. پس تمام این روایت های بیعت همه با این روایت ریخته میشه به دریا. بعد نکته هشتم، گفت بیا کسی را با خودت نیار، کراهیتن لمحضر عمر. حضرت امیر کراهت داشت از اینکه با عمر هم مجلس بشه، مواجه بشه. چه اتفاقی افتاده؟ ما از آقایان اهل سنت میخوام سوال کردن که اشکالی نداره. توهین ممنوع، اهانت ممنوع، برایشون جسارت ممنوع، ولی سوال که اشکالی نداره. چرا امیرالمؤمنین میگی کسی را نیار و عمر با خودت نیار؟ کراهت داره علی محضر عمر را. چه اتفاقی افتاده؟ چه مسائلی ته؟ شما بیاد برای ما بیان کنید، ما اشتباه میکنیم، شما بیاید این رو موشکافی کنید، ببینید پشت قضیه چیه. این دیگه صحیح بخاری دیگه، کتابهای دیگر نیست. شما که سندش اشکال داره و نمیدونم شیعه ها درست کردن و غیره. بعد که میاد با ابوبکر میخواد حرف بزنه، نکته نهم، ولکنک استبدت علینا بالامر. آیا با تو قضیه در امر خلافت در حق ما استبداد کردی؟ این استبدت علینا بالامر معناش چیه؟ اینها را، این 9 تا یا 10 تا سوال ما در رابطه با همین یک روایت داریم. خب آقایان بزرگواری کنن، از علما هر کدام بیان روی خط توضیح بدن برای ما. شاید ما اشتباه میکنیم، ما را از اشتباه بیرون در بیارن دیگه.
حضرت استاد هر 10 مورد رو هم از صحیح بخاری نقل کردین.
بله، هر 10 مورد از صحیح بخاریه. از یک روایت ما 10 تا سوال در آوردیم. خب ما جواب بدن این 10 تا سوال یا 9 تا سوال رو. دیگه حتی فازت عینا ابوبکر. از این حرفایی که حضرت امیر زد، اش از چشمان ابوبکر جاری شد. خب این جاری شدن عشق برای چیه؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه مسائلی پشت پرده بوده که وقتی حضرت امیر میگه استبدت علینا بالامر، در حق ما استبداد کرده در امر امامت و خلافت، عشق از چشمان ابوبکر جاری شد؟ اگر ابوبکر خلیفه پیغمبر بود، صحابه اجماع کرده بودن و خلیفه مقبول بود، دیگه در برابر فرمایشات امیرالمومنین که نباید گریه بکنه که. بیا توضیح بده برای شما، عرض کنم، بگی آقا یا علی تو اشتباه میکنی، پیغمبر من خلیفه نصب کرده، چند تا آیه در قرآن درباره من هست، در کار من نبرده، تو را نبرده بوده، نماز پیغمبر من فرستاده بوده، شما را نفرستاد. خب اینا رو باید بیاد بگی دیگه، نه اینکه اشک از چشمانش جاری بشه. خب ببینید اینها یک سری سوالاتی است که اینها رو باید بیان آقایان جواب بدن به ما. این که بیان یک جانبه یک حرفایی رو برای شما عرض کنم مطرح بکنن، اذهان جوانها را مشوش کنن، اهل سنت را به شیعه بدبین کنن. آقا شیعه ها قضیه حضرت زهرا را مطرح میکنن، این با وحدت همخوانی ندارد، توهین به صحابه است. این که دیگه صحیح بخاری بود. خب بیاید این را توضیح بدید برای ما. پس این یک قضیه که برای شما عرض کنم که ما باید در این زمینه دقت بکنیم که هجوم به خانه حضرت زهرا، این قضایا اتفاق افتاده، حرمت شکنی شده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى رعایت نشده. به اینا همه نشانگر این هست. نکته دوم، ندامت و پشیمانی آقای ابوبکر هست از دستور به هجوم به خانه حضرت زهرا. این رو شاید بیش از 30 تا 40 تا از کتاب‌های اهل سنت نقل کردن که من جمله ذهبی نقل می‌کنه برای شما عرض کنم، بدون اینکه هیچ برای شما عرض کنم اشکالی داشته باشد. و من تأسف می‌خورم از برای شما عرض کنم حوزه علمیه خاف.
بله.
که وقتی حالا ما نمیشناسیم این دانشجو چی، ولی خب کلیپش پخش شد همه دیدن.
بله دانشجویی که سوال پرسیده بود،
دانشجویی که از امام جمعه محترم خواب سوال کردن، خب همه دیدنشون، خودش هم دیده، میگه آقا پخش شده. و در آخرش هم که برخورد خیلی غیر منتظره از یک عالم که به تو مربوط نیست. و من دیدم برای شما عرض کنم حوزه علمیه خاف آمده از این ندامت ابوبکر جواب داده. من به این دوستان تقاضا میکنم یه مقداری مطالعه بکنن، چون مال حوزه علمیه است من جواب میدم، اگر افراد عادی باشه هستن ما برامون ارزشی نداره. حوزه علمیه آمده جواب داده که آقا این قضیه ندامت ابوبکر برای شما عرض کنم در سندش علوان ابن داوود هست، برای شما عرض کنم این آقا ضعیف است و عقیلی گفته ضعیفه، نمیدونم کی گفته ضعیفه، کی گفته منکر الحدیث غیره. خب اینها عزیزان دقت بکنن، این میزان الاعتدال ذهبی هست در جلد پنجم. ایشون هم میاد علوان ابن داوود، قال البخاری، علوان قال ابن سالم منکر الحدیث، عقیلی گفته لا یتابع علیه، ابو سعید گفته منکر الحدیث. خب اگر واقعا منکر الحدیث بودن ملاک هست، اگر کسی منکر الحدیث بود روایتش چیه؟ مورد قبول نیست. خب خود آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 259 میگه ما کل من روال مناکر یضعف، کسی که منکرات رو نقل میکنه که ما نباید بیایم تضعیف بکنیم. و در لسان المیزان ابن حجر در جلد سوم صفحه 202 میگه فلوکان کل من روا شیئا منکر استحق ان یذکر فی الضعفا لما سلم من المحدثین احدون، فلو کان کل من روا شیئا منکرا استحق یا استحق ان یذکر فی الضعفا، اگر بنا باشد هر کسی که منکر الحدیثه اینها را ما در ردیف ضعفا بیاریم، لما سلم من المحدثین احد، از محدثین ما یک نفر هم باقی نمیمونه. خب آقا این دیگه ابن حجر شماست، از استوانهای علمی شما هم هست، و به قول آقای سیوطی اهل سنت ایال کنار چهار نفر هستند، یکیش ابن حجر است و مزدی هست و برای شما عرض کنم ذهبی هست، و اینها جزء کسانی هستند که اهل سنت ایال کنار سفره اینها هستند دیگه. ایشون میگه اگر بنا باشد ما هر کس منکر الحدیث بود بیاریم جزء ضعفا، همه محدثین گر قصد شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. و اضافه آقا شما ببینید در خود صحیح بخاری شما چقدر افرادی هستند که منکر الحدیثند، های حوزه علمیه بزرگوار و محترم خاف، این کتاب المغنی فی الضعفا، همین چیزی شما نقل کردید ازش که داوود بن علوان رو گفته ضعیف هست. خب بفرمایید خالد ابن مخلد از شیوخ بخاریه، احمد ابن حنبل میگه لهو احادیث و مناکر، منکر الحدیث مفرد و تشیع. برای شما عرض کنم آقای نعیم ابن حماد از برای شما عرض کنم مشایخ بخاری هست، برای شما عرض کنم همه آقایان آمدن گفتن که برای شما عرض کنم ایشون چیه؟ منکر الحدیثه. و در کتاب بله فتح الاشراق یا منکت الظرائف در جلد هفتم ایشون میگه و نعیم ابن حماد منکر الحدیث مع امامته، با اینکه از ائمه ما هست از پیشوایان ما هست منکر الحدیثه. و محمد ابن عبدالرحمن توافی از روات بخاری ابن برای مزی در تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 652 میگه آقا این منکر الحدیثه. ابو زرع گفت منکر الحدیثه. حسان ابن حسان بصری از روات بخاری میگه منکر حدیث. ابن بشت منکر الحدیثه. یعنی شما بیاید من بیش از 50 60 راوی بخاری بیارم براتون دربارش منکر الحدیثه. حالا اگر آمد علوان ابن داوود چون گفتن منکر الحدیث روایتش معتبر نیست، شما باید ملتزم باشید به اینا دیگه. و مهمتر از همه برای شما عرض کنم، ما میبینیم انصاب الاشراف بلازوری در جلد 10 صفحه 346 قضیه ندامت ابوبکر رو نقل کرده، علوان تو سندش نیست. اینه چه جواب میدید شما؟ بفرمایید. یا الله آزا میدان. آیا اینجا حضرت علی ببینید خدمت ابن خالد حماد ابن سلمه حمید انس ان هرمزان رعا فلان حفص ابن عمر حیث ابن عدی یونس ابن یزید زهری عبدالرحمن؟ اصلا علوان داوود در اینجا نیست. و همچنین ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 30 صفحه 417 خب بفرماید قضیه ندامت آقای ابوبکر را آورده، علوان ابن داوود هم در این سند نیست. اینجا را چیکار میخواد بکنید شما؟ برای شما عرض کنم. و نکته دیگری که آقایان آوردن که علوان رو چون آقای ابن حبان توثیق کرده، ابن حبان متساهل توثیقاتش ارزشی ندارد. خب آقا جان این چه نحوه یه حرف زدنیه؟ مقدمه ابن صلاح رو ملاحظه کنه صفحه 22 همون اوائلش، شعیب الارنعود از وهابی های سرشناس معاصر ما هست، از محققین بنام هم هست. ایشون در اونجا نقل میکنه برای شما عرض کنم از مزی در تهذیب الکمال و همچنین ابن حجر در تهذیب و تهذیب اعتماد خاصی به توثیقات آقای ابن حبان داشتن. حالا من در رابطه با ابن حبان شاید بیش از 15-16 نفر از علمای بزرگ اهل سنت که توثیقات ابن حبان را گفتن حجته. حالا ما نمیخوام اونجا وارد بشیم چون فرصت نداریم ما. خب آقا شما وقتی میای جواب میدی به عنوان حوزه علمیه، حداقل یه مقداری مطالعه کنید. با علم و آگاهی زشته برای کسی که به عنوان نمای حالا به عنوان یک روحانی بیاد حل کنید جواب بدید. مثلا بگیم آقا فلان روحانی اشتباه کرده.
مرجع هستن به اصطلاح.
بله شما وقتی از حوزه علمیه میاد جواب میدید، شما این دیگه باید دقت کنید بابا جان، یه مقداری مطالعه بکنید، شما یه مقداری ببینید مصادر رو، نظرات بزرگانتون رو ببینید، بعد بیایید برای شما عرض کنم. بعد میاد نمیدونم قضیه ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم با این چیز ساختگی دروغ محض دیگه. بابا ما را قبول ندارید. این آقای برای شما عرض کنم نووی متوفای 676 ایشون به صراحت میگه آقا این ام کلثومی که آقای خلیفه دوم با او ازدواج کرده اصلا ارتباطی به امیرالمومنین ندارد. بفرمایید در کتاب تهذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحه 630 ایشون میاد برای شما عرض کنم اسامی دختران ابوبکر رو مطرح میکنه، میگه یکی از دختران ابوبکر اسمش ام کلثوم بود، هاذهی تزوجها عمر بن الخطاب. این همون است که عمر بن الخطاب باش ازدواج کرد. عمر هم که 10 تا زن به نام ام کلثوم نداشت، یک زن به نام ام کلثوم باش، اینا میگه مال ابوبکر بوده. همونطور که عزیزمون جناب دکتر ابوالقاسم گفتن بعد از اینکه ابوبکر از دنیا رفت، اسماء بنت امیس در خانه حضرت امیر بود، به همسری حضرت امیر در آمد. محمد ابن ابی بکر و این دیگر بچه های ابوبکر در خانه علی بزرگ شدند. معمولا عرب ها به دختر خوانده دختر میگن، همونطور که به پدر خوانده پدر میگن. حضرت ابراهیم با اینکه پدرش نیست میگه یا ابته چنین چنان. بله. ولذا اینها دیگه حرفهایی است که رنگ باخته است، اینها رو دیگه مطرح نکنید، چون قضیه ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم مطرح کنید به قدری تو کتابهای شما توهین در همین قضیه که به خلیفه دوم هست. حتی سبت ابن جوزی میگه من خجالت میکشم اینه نقل کنم، این نسبت هایی که دادن به خلیفه دوم در رابطه با ازدواج با ام کلثوم از یک آدم عادی صادر نمیشود تا ترسد که به یک صحابه. خب ببینید آدم یک حرفی که میزنه باید تمام لوازم اون حرف رو هم در نظر بگیره دیگه. این که نمیشه ما فقط یک حرف رو بگیریم و یک تکه‌ای رو برای شما عرض کنم، ویل للمصلین. آقا نماز نمیخوانم من، قرآن گفته ویل للمصلین. ولی اون بعدش هم برای شما عرض کنم بگید لا تقربوا الصلاة رو شما بگی از اون طرف، و انتم سکارا را برای از قلم بندازید. ولذا اگر شما قضیه ازدواج ام کلثوم رو با خلیفه دوم میخواد مطرح بکنید، بیایید با تمام لوازماتش مطرح بکنید، با تمام لوازماتش شما مطرح بکنید که خب این قضیه مال برای شما عرض کنم سال 17 هجری دیگه، میگن اومده بود برای خواستگاری برای شما عرض کنم ام کلثوم. حالا در کافی هم روایاتی ما داریم، حالا این روایات چه هست و چه نیست، هیچ تصریحی نداره بر ازدواج و تهدید میکنه امیرالمومنین اگر ندی دختر نمیدونم اله میکنم بله میکنم شاهد میارم دزدی کردی دستت میبرم. اینا اصلا دون شأن یک مسلمان عادیه، اصلا دون شأن یک انسانه که بگه دختر به من ندی میرم دو نفر دروغکی بیان شهادت بدن دزدی کردی دستت ببرم. وقت تا چه رسد خلیفه مسلمین همچه چیزی. خب اینا رو همه را کتب شیعه و سنی رو بیارید کنار هم، بعد ببینیم نتیجه و مساویش چه خواهد شد. آیا اون وقت حاضرید شما قضیه ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم مطرح بکنید یا نه؟ اضافه آقایان ابن سعد در طبقات و غیره همه آوردن بله بعد از این که برای شما عرض کنم خلیفه دوم از دنیا رفت، این ام کلثوم آمد با برادر جعفر طیار، یعنی در حقیقت چی از شوهر برادر شوهر حضرت زینب اون ازدواج کرد. بعد از اینکه اون از دنیا رفت با محمد برادر رو ازدواج کرد. اینا همه برادران جعفر ابن ابو طالب هستن. خب شما ببینید دوستان، اینو بارها من گفتم، خلیفه دوم کی از دنیا رفته؟ سال 23 هجری. محمد و اون کی شهید شدن؟ سال 16 یا 17 هجری در قضیه جنگ خوزستان شهید شدن.
بله.
یعنی اینها که شهید شدن رفتن برای شما عرض کنم در جنگ خوزستان، دوباره بعد از که خلیفه دوم از دنیا رفت رجعت کردن آمدن با ام کلثوم ازدواج کردن، بعدش هم اون یکی برادر رجعت کرد آمد. یا قائل به تناسخ هسته ده. خب بابا جان من یک چیزی بگید، به قول میگن به شطره گفتن که گردنت کجه، گفت کجام راسته.
بله.
خب ببینید تو این قضیه واقعا الحق و الانصاف آدم یا باید ورود پیدا نکنه، ورود پیدا کرد همه چی باید چکار کنه، اینها را هم ملتزم بشه. اگر اینها را آدم ملتزم نشه خب مردم با آدم میخندن. ما در خدمت حضرت
بسیار ممنونم. حضرت استاد توضیحات بسیار کامل و مفصل بود و امیدوارم بیان از اهل سنت این ده موردی که حداقل شما از کتاب صحیح بخاری فرمودین رو به ما پاسخ بدن. متشکرم. من تقاضا میکنم از همکارانم در اتاق فرمان که یک میان برنامه آماده کردم برای ما پخش کنم و بعدش ما انشاءالله تماس تلفنی هم خواهیم داشت. بفرمایید.
جلابیه جان و جانانه هیدر فاطمه جلابیه جان و جانانه هیدر بعد زهرا تو این بانو بانوی خانه هیدر همسر خورشیدی و مادر ما هیدر همسر خورشیدی و مادر ما ای والله عقیلة العرب صدات می زند یا الله یا الله ام الوفا ام الادب ام الحیا ام البنی را کردی طرف کنده بانو چه قمری داری مهرا کردی طرف کنده بانو چه قمری داری ای جانم به فدای تو به به چه پسری داری سر نگو بگو امید عالمه ای جانم ای جانم سر نگو بگو امید عالمه ای جانم ای جانم سر نگو بگو ذخیرة الحسین ای جانم ام الوفا ام الادب ام الحیا
مجدداً بینندگان عزیز خوش آمدید به حبل المتین. امشب در خدمت شما هستیم و حضرت استاد حسینی قزوینی. حضرت استاد اگر اجازه بدید چند تماس تلفنی رو داریم که پاسخ باشیم. علی آقا از زاهدان هستن پشت خط برنامه ما. سلام میکنم بهتون، شب بخیر میگم.
همچنین سلام علیکم، خوب هستی شما؟
علیکم السلام.
همچنین سلام خدمت استاد بزرگوارمون استاد قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات علی آقا.
خوب هستین؟ خدای شما را خیلی دوست دارم.
لطف دارید شما علی آقا، خدا انشاءالله شما را دوست داشته باشد
انشاءالله.
ممنونم، خیلی ممنون از زحمتایی که برای ما میکشیدین. شما که قدرتون با خدا باشه
انشاءالله.
سلامت باشید.
استاد یه سوالی داشتم. خوب
بفرمایید علی آقا. یکم اگر امکان داره بلندتر صحبت کنید که ما صداتون رو داشته باشیم. بفرمایید.
ما چیکار کنیم که امام زمان ما ظهور کنه؟
بله. عرض کردن که چه کنیم که حضرت ظهور کنن، یعنی در باره. بله. علی آقا سوال دیگه اگه دارین بفرمایید، اگر نه که حضرت استاد پاسخ خواهند.
نه خیلی ممنونم، دست شما درد.
سلامت باشید. خیلی ممنون از تماس شما. خدا نگهدارتون باشه. بله. گفتن راهکارهایی که هست برای ظهور حضرت حجت، مقدمات این ظهور چه باید کرد؟
کلاً در یک جمله بخوام بیان کنیم، ما باید بصیرت افزایی نسبت به شناخت حضرت ولی عصر و ویژگی های حکومت حضرت رو در میان مردم به قدری منتشر کنیم که مردم آمادگی برای پذیرش اون حکومت عدل مهدوی رو داشته باشن. قضیه حضرت امیر تکرار نشه، جنگ صفین و جمل و نهروان تکرار نشه. تمام اینها شما ببینید از بی بصیرتیه. امیرالمومنین وقتی به باز زبیر حرف میزنه میگه آقای زبیر عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق،
تو در حجاز با هم رفیق بودیم، آشنا بودیم، دوست بودیم، ولی در عراق با هم دشمن شدیم. فما بدا من ما ادا، چه اتفاقی افتاده؟ من عوض شدم یا شما عوض شدی؟ خب ببینید، وقتی بصیرت نیست، البته در بعضی از جاها، مثلا من خیلی زیاد نمیخوام روی این مانور بدم که وقتی نماینده حضرت رفت با اینا صحبت کرد، چرا دارید میجنگید؟ گفت اطلب و ما تطلب، همونی که تو میخوای ما هم میخوایم. خب ببینید این به خاطر چیه؟
عدم بینش،
عدم بصیرته. ببینید عدم بصیرت به اینجا میکشونه، 20,000 30,000 کشته، همش هم گوینده لا اله الا الله هستن، هر دو طرف، برای ما فرقی نمی کند، چه از یاران امیرالمومنین باشن، چه از کسانی که در سپاه طلحه و زبیر هستن. خب اینا، اگر ما ببینید بصیرت رو در جامعهمون باید به قدری بالا ببریم، همونطوری که ما در روایت داریم که شب که میخوابید آنچنان آمادگی داشته باشید که فردا صبح حضرت ظهور میکنه. خب این آقایی که ربا میخوره، دروغ میگه، رشوه میده، رشوه میگیره، اختلاس هم میکنه، 10 گناه هم انجام میده، به نامحرم هم نگاه میکنه، ترانه هم گوش میکنه، خب فردا حضرت ولی از ظهور کرد، خب این چیکار؟ به قول آیت الله از ما بهجت، خدا روحشون رو شاد کنه، ما 1 در جلسات خصوصی ایشون بودیم، چند بار این رو من از زبان ایشون خودم با این دوتا گوشام شنیدم، فرمودن که برای فرج امام زمان دعا میکنید، در کنارش برای فرج خودتون هم دعا کنید، چون معلوم نیست حضرت بیاد ما در کدام صفیم. اگر آمد حضرت ولیعصر، گفت قزوینی من تو را قبول ندارم، آیا من تسلیم میشم یا آقا چشم هر چه شما فرمودید، یا نه میام شروع میکنم نقنق کردن، گرگر کردن، حتی در برابر حضرت ولیعصر موضع گرفتن. اینها را ما در نظر داشته باشیم. حضرت ولیعصر آمد گفت آقا تمام اموالی که شما آوردید همه از اموال نامشروع، همه را باید برگردانید به بیت المال. خب آیا حاضر ما انجام بدیم این رو یا حاضر نیستیم انجام بدیم؟ آمد گفت آقا شما که با این خانمتون ازدواج کردید، شما در دوران کودکی با هم از یک خانم شیر خوردید، این خواهر رضایی شماست، شما باید جدا بشید، حاضریم یا نه؟ در دعای عد ببینید، شما ببینید خدا را قسم میده به اسماء جلاله، یا حی یا قیوم یا حیان قبل بجعلنی من الممتثلین لأوامره و المحامین و الضابین، یا در بعض جدر و راضین به فعله. ولذا برادر بزرگوارم علی آقای عزیز، مادامی که در ما این آمادگی نیست، خلاصه توقع ظهورم نباید داشته باشیم دیگه.
بسیار ممنونم حضرت استاد. یه عزیز دیگری رو پشت خط داریم، آقای بهادری از کرج. سلام میکنم به شما، شب بخیر میگم آقای بهادری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
یادگار وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو خدمت همه مسلمانان مخصوصا شیعیان عرض تسلیت دارم. حضرت آقای ابن ابوالحدید در یک جلسه از استادش جناب آقای ابوبکر جوهری میپرسه که وقتی که رسول مکرم اسلام از مکه به طرف مدینه هجرت کردند، عده‌ای از زنان که همه فاطمه نام داشتن، یعنی اسمشون فاطمه بوده، به همراه علی ابن ابی طالب به سمت مدینه حرکت میکنن، در را تعدادی سواره راه رو بر امیرالمومنین میبندن و این کاروان رو محاصره میکنن. شخصی به نام حبار ابن اسود نیزه‌ای در دست داشته به طرف کجاوه حاملی که دختران فاطمه پیامبر که به نام حضرت زینب نام داشته، به محمل اون بانو فرو میکنه، با اینکه نیزه به دختر پیامبر برخورد نکرد ولی باعث صدق بچه 6 میشه. من اینو میخوام بپرسم، پیغمبری که رحمت للعالمین بوده، این خبر به گوشش میرسه،
خون حبار ابن افسد رو هدر فرمودن، گفتن دم او هدر رو ولو تعلق به استار و کعبه، حتی اگر حبار به پرده کعبه آویخته بشه خونش هدر باید بره. پیامبری که از غلام وحشی خودش حضرت آقا حمزه وحشی برای عموی پیغمبر میگذره، من سوالم اینه چطور اون حبار رو میگه باید هدر بره؟ ابن عبدالحدید از استادش میپرسه، میگه ساکت شو، یعنی حرف نزن، اگر نشن اسامت باطل میشه. چرا؟ چون همین هجومی که به خانه حضرت زهرا بردن، آقایونی که بردن، با اینکه 25 مورد من مدرک جمع کردم از صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن تیمیه، مصنف ابن ابی شیبه، انصاب الاشراف بلاذری، شهر صحیح مسلم، همه هجوم رو آوردن، همه ثابت کردن، آقایون دارن زیرش میزنن. این چطور ممکنه؟ مثلا ابن این آقای ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه جلد 8 صفحه 290 ایشون میبینید که دشمن اهل بیت خود شما بهتر میدونی، این هجوم رو گفته، هجوم باعث شده، هجوم انجام گرفته، ضربه رو به حضرت زهرا زدن. اما ببین این نانجیب چی میگه؟ میگه اینا هجوم رو بردن به خاطر اینکه ببینن در خانه فاطمه چیز از غنایم اینا قائم کردن یا نه. ببینید خانواده ای که آیه تطهیر براش نازل شده در قرآن، این آقای ابن تیمیه میگه اینا برای اینکه خونه مستجیر به لازم زمانم را از بیت المال چیزی بودن تو خونه قیم کردن، ایشون خواسته اینجوری سرکش بذاره. در ثانی این صدق حضرت محسن اسخاط بوده حضرت آقا به نظر من، چون به هر حال پیغمبر میگن یه روزی در مدینه، خود ابن عبدالحدید میگه روز جر کده مدینه، مردم مدینه گفت ای مردم، ای صحابه، دختر من حمل داره و 6 ماه حامله است و من اسم اونو گذاشتم محسن. یعنی جلو جلو پیغمبر با این کلمه خب داشته اینو به صحابه فرموده، یعنی میدونسته که در آینده همچین اتفاقی خواهد افتاد. حالا پیغمبری که من سوالم اینه که حضرت آقا از خون حبار نمیگذره، میگه اگر به چسب خانه کعبه، چه میخواد با این صحابه که آینده روز قیامت چه برخوردی بکنه؟ اونا که هجوم بردن، این از جمع شد ما جواب بدید. ممنون، سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای بهادری عزیز، حضرت استاد اجازه بدید یه تماس دیگه ما داریم، هر دو سوال رو با هم پاسخ. آقای محمدرضا از لاهیجان سلام میکنم به شما و شب بخیر میگم.
الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت حاجی قزوینی عزیز و همچنین سلام و عرض ادب خدمت مجری عزیز برنامه. حاجی قزوینی، من میخواستم دو تا سوال ازتون بپرسم، بعد گوشی رو قطع میکنم و فرمایشات شما رو من میشنوم. سوال اول من اینه که حاجی، من دارم فرمایشات و برنامه های شما رو از جلسه اول حبل المتین رو خدا رو شکر دارم تقریر میکنم، مینویسم و به همین مناسبت هم یه چند تا سوال به ذهنم رسیده که من اولیشو از شما بپرسم. سوال اول من اینه که شما در جلسه دوم حبل المتین در مورد پیشینه ولایت و در مورد فرجام ولایت یک سری از مطالب و احادیث رو از کتب اهل سنت فرمودید. مثلا من به یک روایت اشاره میکنم که شما مثلا فرمودید که ابن حجر هیثمی در کتاب سوائق محرقه در ذیل آیه مسئولون که از سوال یسالون عن ولایت علی بن ابی طالب نوشتی که ای عن ولایت علی، یا مثلا نوشته عن ولایت علی و اهل البیت علیهم السلام. یعنی شما میخواستی ثابت کنی از کتب اهل سنت که آقا ما روایت داریم که از ولایت امیرالمؤمنین سوال پرسیده میشه. سوال من از شما اینجاست، این کلمات ولایتی که شما از کتب اهل سنت بهش اشاره کردید، اگه یک سنی مذهب بیاد بگه آقا این کلمه ولایت رو چطور ثابت میکنید که در مورد امامت هست، چطور ما ثابت میکنیم؟ علت چیه؟ من چون این سوال رو پرسیدم برای اینکه در ادامه این مطلب هستش، لأن الله تعالی امر نبیه ان یعرف الخلق انه لا یسألهم علی تبلیغ رسالت اجرا الا المودت فی القربا. مودت معنی دوست داشتنه. اگر یک اهل سنت بیاد بگه که ولایت در این احادیث هم به معنای دوست داشتن هست نه امامت و ولایت، ما چه جواب باسی بودیم؟ این اولین سوال من. دومین سوال من اینه که حاجی قزوینی در زیارت نامه هایی که برای
آقای محمد رضا، اجازه بدید حضرت استاد سوال اول شما رو پاسخ بدن، فکر نمی کنم به سوال دوم برسیم در این برنامه.
دفعه مدام شما میشم
ان شاء الله.
قربان شما برم. خدا ان شاء الله.
متشکرم. شب شما
بخیر. شب شما بخیر. خدا.
حضرت استاد ما 5 دقیقه کلا فرصت داریم تا بله. پایان برنامه این دو سوال رو
بله
بله بفرمایید.
در رابطه با فرمایشات جناب آقای بهادری، خب من دوستان اگر مانیتور منو محبت کنن، کتابی جناب آقای سید محمد مهدی حسن موسوی خرسان نوشته، المحسن سبت مولودون امسکتون. در اینجا ایشون 26 کتاب از کتب اهل سنت آورده، حضرت محسن شهید شده. 31 کتاب آورده مات صغیرن. 40 مصدر آورده که کان المحسن من اولاد امیر المؤمنین. ما خودمانم از 25 کتاب شیعه جمع کردیم در رابطه با شهادت حضرت محسن. آیا با این 26, 31, 40, 25 اینا کنار هم بیاد شهادت حضرت محسن رو برای شمرد کنم ثابت نمی کنه؟ در رابطه با این روایتی که ما نقل کردیم، هم از آلوسی نقل کردیم که سوال می شودن ولایت علی ابن ابی طالب، هم از تفسیر برای شما عرض کنم حبری نقل کردیم، هم از ابن حجر حیتمی نقل کردیم، آقای محمد رضای عزیز. ببینید ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم وقفوهم انهم مسئولون، ای ان ولایت علیین، وقفوهم انهم، ای ان ولایت علیین و اهل البیت. خب ام ان الله امر نبیه ان یعرف الخلق انه لا یسالهم على تبلیغ الرساله اجرا الا الموده فی القربا. خب اگر همین را هم در نظر بگیریم معناش چیه؟ انهم یسالون هل والاهم حق موالات، حق الموالات کما اوصاهم النبی ام ازاؤوها و احملوها فتکون علیهم المطالبه و تبعیه. آیا این کاری که با حضرت امیر کردن، اصلا کاری ما به اون ولایت به نام امامت ما نداریم، با حضرت امیر کردن بعد از رحلت نبی مکرم، جلوی چشمش همسرش رو زدن، شهید کردن، 25 سال خانه نشین کردن، ما روایات زن رو با 10 تا سوال ترک کردیم، در اون 5 سال 3 تا فتنه بزرگ انجام دادند، آیا اینها اجر رسالت بود؟ همینش هم که باشه من و اضافه کلمه ولایت، جناب آقای احمد رضای عزیز در کتاب صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 ولایت رو معنا کردن آقایان. شون حالا این چیز خودشه، ولی این که میاد میگه، میگه آقا لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی و رسول. این کلمه ولی ولایت چیه؟ نگفت چرا انا حاکم، انا امام، انا الخلیفه، میگه انا ولی و رسول الله. خلیفه دوم داره میگه لما توفی ابوبکر انا ولی و رسول الله ولی ابی بکر. این ولایت استعمال اولیش در حکومت حاکم، خلیفه، امام، هر چی میخواد شما اسمش رو بگذارید، وقتی به صورت مطلق میاد میگه مسئولون عن ولایت علیین، خب تنها ابن حجر که نبود، ما از آلوسی هم نقل کردیم دیگه، آلوسی هم همینطور میاد میگه عن ولایت علی ابن ابی طالب، توضیح هم نداره و من اجله ولایت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه. خب البته ایشون در کنارش هم خلافت خلفا رو میاره، خلافت خلفا لا اسالکم علیه ادل الموته فی القربا هست یا نه، اینجا ولایت به معنای خلافته. ولذا ما هر کجا واژه ولایت میاد، حالا ما نمیخوام بگیم ولایت به معنای محبت استعمال نشده، ولی محبت یه واژه هایی دارد. این کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله. اگر پیغمبر محبت علی را محبت اهل بیت را از کلمه حب استفاده می کرد، نه از کلمه ولی. ولی موضوع لهش هم در قرآن هم در سنت، موضوع له اولیش من له
تدبیر، کسی که مدبر هست، حکومت میکنه و استیلا داره بر زیر مجموعش. این هست جناب آقا محمد رضای بزرگوار.
ممنونم حضرت استاد، زمانمون به پایان رسیده. متشکرم مثل همیشه از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که مثل همیشه عالی و کافی و وافی توضیحات رو دادن برای ما در این برنامه، و از شما بینندگان عزیز که ما رو همراهی کردین. متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن و شب خوبی رو برای همه شما عزیزان خواستارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
میشه برگردین مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.